سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه‌شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. نو به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یان ایگلند، سکرتر جنرال شورای مهاجران ناروی، گفته است پیامش بر رهبران طالبان این است که تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار تن در افغانستان کمک کنند. آقای ایگلند ناوقت دیروز در تویتر خود نوشت اما زمان کار خود را در افغانستان اثر می گیرند که به گفتش ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. او که سرگرم دیدار از افغانستان است نوشته است در جریان دو دهه به میلیون ها افغان در سراسر افغانستان اغلب در مناطق تحت کنترل طالبان کمک کردند. وزارت اقتصاد حکومت طالبان دستور منع کار زنان در سازمان‌های داخلی و خارجی غیر دولتی را در 24 ماه دسامبر داد. وزارت خارجه حکومت طالبان از رهایی بیش از 300 شهروند دیگر افغانستان از زندان در ایالت سند پاکستان خبر داده است. در بیانیه این وزارت آمده است که این زندانیان مشمول 63 زن و 71 کودک دیروز از زندان حیدرآباد آزاد شدند. در آغاز این هفته نیز بیش از 500 افغان از محابس کراچی رها و به افغانستان فرستاده شدند. منیزه کاکر، وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی، به رادیو آزادی گفته بود که تعداد افغانهای زندانی در این شهر به حدود 1400 تن می رسد. بر اساس گزارش ها پلیس بسیاری از این افراد را به اتهام سفر غیر قانونی به پاکستان بازداشت کرده است. شاهراه غور کابل پس از 3 روز برای ترافیک باز شد. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی حکومت طالبان در غور، در صحبت با رادیو آزادی از بازگشایی شاهراه عصر دیروز خبر داد و افزود که ده ها موتر مسافربری در دو طرف شاهراه منتظر باز شدن این مسیر بودند. بر اساس گزارش ها این شاهراه در نتیجه بارش برف سنگین مسدود شده بود. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد یک بار دیگر از مقامات ایرانی خواسته که از اعدام معترضان زندانی دست بکشند. این کمیسیون دیشب در بیانیه گفت که از خبر اعدام قریب الوقوع دو معترض دیگر، محمد قبادلو و محمد بروغانی، به شدت نگران است. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، صبح روز شنبه در ایران اعدام شدند. آنها به اتهام کشتن یکی از نیروهای بسیجی به اعدام محکوم شده بودند اما خودشان این اتهام را رد کرده بودند. و ده ها کشور و سازمان بین المللی وعده کمک بیش از 9 میلیارد دلاری به پاکستان را سپردند. هدف از این کمکان است تا پاکستان به دنبال زیانهای سیلابهای ویرانگر پارسال بازسازی شود. بانک توسعه اسلامی در 3 سال آینده 4 میلیارد و 200 میلیون دلار به پاکستان خواهد داد. بانک انکشاف آسیایی هم در بیانیه دیروزش گفته که 1 میلیارد دلار در 3 سال آینده به پاکستان می دهد. به همین ترتیب ایالات متحده گفته که 100 میلیون دلار دیگر به پاکستان کمک می کند. اتحادیه اروپا نیز میلیون ها دلار کمک تازه به پاکستان را اعلام کرده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، از دسامبر 2021 تا کنون کمک 1 میلیارد و 800 میلیون دلاری با افغانستان، این را سازمان ملل متحد گفته.
ما پول نقد به افغانستان انتقال داده ایم تا از مؤثریت برنامه های کمک بشر دوستانه خود مطمئن شویم.
ارسال میلیون ها دلار به افغانستان زیر حاکمیت طالبان در دسترخان مردم تغییر آورده؟
هیچ کمکی برای ما نشده که ما از این کمک مستفید شدیم. در علاوه هنوز با مشکلات جدی اقتصادی رو پدید.
اعتصاب کاری قصابان هرات.
ملیه که به سر ما بریده کلوی 35 روپیه، کلوی 25 روپیه، توان ما یا توان ما نیه که ما این پول رو باید پرداخت کنیم.
پیوستن آلمان و کانادا به جمع کشورهایی که ادامه اعدام معترضان در ایران را نکوهش کردند. پیام های شما.
بار بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نبایی از امتیاز ما مردم برخوردار نساخت. وعده دادن اما در وعده خود کنون عمل نکردند.
و برنامه آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم را هم داریم. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید که از دسامبر سال 2021 و با آغاز میکانیزم انتقال پول نقد به افغانستان تا کنون 1,800,000,000 به این کشور کمک کرده. در بیانیه دیروز این سازمان گفته شده که تمامی پولهای کمک شده از سوی نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد و سایر نهادهای خیریه در اختیار نیازمندان در افغانستان قرار گرفته. بیشتر از صفی الله استانگزای بشنوید.
اعلامیه میگوید که هیچ پولی در اختیار طالبان، زمامداران فعلی افغانستان و یا افغانستان بانک، بانک مرکزی این کشور قرار نمیگیرد و همه کمک ها توسط اداره های سازمان ملل متحد و مؤسسات مدد رسانی مصرف می شود. استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، در اظهارات دوشنبه خود از توقف پروسه انتقال پول نقد به افغانستان اظهار بیخبری کرد و صرف درباره پولی که تاکنون انتقال شده وضاحت داد.
ما پول نقد به افغانستان انتقال دادیم تا از مؤثریت برنامه‌های کمک بشر دوستانه خود مطمئن شویم. هیچ پول به بانک مرکزی افغانستان و یا حکومت سپرده نشده تا به ملل متحد توزیع کنند. این پول‌ها در یک بانک خصوصی و حساب‌های ملل متحد نگهداری شده و صرف برای استفاده ملل متحد است.
یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، در اعلامیه خود می‌گوید که ادامه کمک‌ها برای بیش از 25 میلیون تن از نیازمندان در افغانستان ضروری است. در ادامه آمده که مقدار پول نقدی که به افغانستان منتقل می شود با برنامه کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان متناسب است و اگر مقدار کمک هایی را که سازمان ملل متحد فراهم می کند کاهش یابد، مقدار پول نقدی که منتقل می شود نیز کمتر خواهد شد. در خبرنامه آمده که روند فعلی انتقال پول نقد به افغانستان عملی ترین وسیله برای حاصل شدن اطمینان از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان است تا به میلیون ها شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان کمک‌های فوری فراهم شود و با آنها رسیدگی صورت گیرد. مارتین گریفیتس، رئیس اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، چند روز پیش از توقف پروازهای انتقال پول سازمان ملل متحد به کابل خبر داده بود. این پروازها پس از ممنوعیت کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و سایر محدودیت‌های کاری و آموزشی بر بانوان افغان متوقف شده. انوارالحق احدی، عضو صندوق امانت افغانستان در سوئیس، هم شب گذشته به رادیو آزادی تایید کرد که با توقف پروازهای سازمان ملل متحد به کابل، انتقال پول به افغانستان دچار مشکل شده است. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، در حال از انتقال 1.8 میلیارد دلار در یک سال گذشته به افغانستان خبر و وضاحت می‌دهد که هنوز هم بسیاری از نیازمندان از عدم دسترسی به کمک‌ها شکایت می‌کنند. ایالات متحده آمریکا از تمویل کنندگان عمده برنامه بشردوستانه ملل متحد در افغانستان است. سیگار، دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، در گزارش اخیر خود انتقاد کرده که اگرچه واشنگتن از آگوست سال 2021 به این سو بیش از 1 میلیارد دلار برای رفع نیازمندی‌های عاجل افغانستان کمک کرده، ولی درباره چگونگی مصرف این پول‌ها و مؤثریت آن چیز نمی‌گوید و نیز نگران است که این پول پیش از رسیدن به مستحقین به مردمان دیگری برسد.
فهیمه هاشمی، کارش با عنوان کارمند وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان را پس از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور از دست داده. از او پرسیدم که سرازیر شدن میلیون ها دلار به افغانستان چقدر در دسترخانشان تغییر آورده؟
این پولی که وارد شده در افغانستان به خودم نیست، به دیگرام اصلا هیچ تغییراتی نامد. هیچ کمکی برای ما نشده که ما از این کمک مستفید شدیم. در علاوه هنوز با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستیم. این پولی که سرازیر میشه در افغانستان تقسیمتی کار میشه که در استدایی و کدام منده کار نمیشه که یکی اساسی باشه. این پولایی که وارد میشه فقط میتونه استدایی برای مردم کشتی که بسیار پایین است کمک شد، اما هم یک احساب درست نیست.
در قسمت تحتابی باشه، مثلا تانیسس کنه، توانسته بر مردم یک گوشی آرد یا یک روغن بر یک ماه یا سه ماه یا شش ماه بده که اون به قسم درست بر مردم مستطف نمیده.
بله.
به قسم یا بله.
پس انتظار شما از سازمان ملل متحد و همچنان حاکمان کنونی افغانستان چیست برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم چه بکنند؟
خواهش ما این است یک کاری کنند که تحضاب داشته باشه، مثلا یک فابریکا ها درست و کمی قشتی که بیکار هستند بتانند به طور طویل مدت به یک کار شامل شوند، بتونن یک منبع عاید داشته باشن که حداقل بتونن برای همیشه یا مدت دوامدار بتونن هم زحمت بکشن هم یک چیزی به دست بیارن. هم شما خو در جریان هستین که قسمت اقتصادی هم بسیار زیاد شده و فقر هم در افغانستان و از روزی که این کمک ها بعد از 14 دسامبر که قطع شده که اصلا بسیار زیاد زندگی مردم بسیار با فقر و بیچارگی هنوز روبروست، هنوز شاید ما بسیار با یک چیزای دیگه مواجه شویم که اصلا هیچ باوری نداشته باشیم. یک کاری باید شوه که اساسی باشه، مثلا از طریق وکیلای محل این پول مثلا این کارتا داده میشه، شما میفهمید که هیچ کدام چی نیست یک قسمت که واقعا صادقانه یک چیز پیش بره. همه ما و شما میفهمید که به قسم میشود حداقل برای سرویس شوه یا برای فامیلایی که مثلا دایرکت هم رایشان بسن باز شوند دایرکت ببینن درست باشی وکیل منطقه یک چیزی هست که مثلا میشه که امرایش هم کار باشن. اما شما میفهمین وقتی که 1000 کارت میگن برای وکیل منطقه میگن که شما این رو برای مستثقفین توضیح کنه، شاید از 1000 کارت 7 کارت برای مستثقفین توضیح شه، 900 دیگه به خیشتاوندان یا دادن.
بله بسیار زیاد تشکر از شما.
ما شاید هستیم که اصلا هیچ کدام واقعی مستثقف نیست.
تشکر از شما.
کار برشان مسایی که آلا یک ماه دو ماه رو چی کنن که آرد روغن داشته باشن بعد از این هیچ کدام آیدی نیست.
فهیمه هاشمی بود که کارش را به عنوان کارمند وزارت یاب و انکشاف دهات افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور از دست داده.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بورسیه های رایگان و دختران محروم از تحصیل، آیا دانشجویان از این فرصت مستفید می شوند؟ عنوان بحث تلویزیونی ماست. برای تماشای این بحث می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. وزارت معارف حکومت طالبان دستور داده که دختران پایین تر از صنف ششم در تمامی ولایت ها به مکاتب و مراکز آموزشی رفته می توانند. بر اساس گزارش ها پس از آن که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان درهای مکاتب لیسه و متوسطه دختران مسدود شدند، شماری از مقامات محلی در برخی از ولایت ها دختران مکاتب ابتدایی را نیز از رفتن به مکتب منع کردند. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
با این رهنمود جدید وزارت معارف حکومت طالبان، هزاران دختر همسن نوریه و فرشته به مکتب‌های ابتدایی خود برخواهند گشت. آنها که شاگردان یک مکتب ابتدایی در قندهارند، چندی پیش با رادیو آزادی صحبت کردند.
موش اسم پیانو جرل چه کورو تولارلو دای موش غار چه خپل مکتبونه وای خپل درسونه وای داولی بنجی.
په کور کې څوک نه لرو چې درس راتوی نه پلار مې درس ته نه مې د مور عزت باید مې ژر مکتبونه شروع په کور کې څوک کومک نه سرسر کول.
مولوی حبیب الله سرپرست وزیر معارف حکومت طالبان در مکتوب اواخر دوشنبه هدایت داده که مکاتب و مدرسه های دختران پایین تر از صنف ششم و کورس های آنها که از سوی مؤسسات تمویل می شود اجازه مکمل فعالیت دارند. در این مکتوب آمده که با مسدود شدن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم، مقامات محلی برخی ولایت ها دختران پایین تر از صنف ششم را نیز از رفتن به مکتب منع کرده بودند. وزارت معارف به معلمان زن نیز دستور داده که با رعایت حجاب با اطمینان کامل به مکاتب خود برگردند و اگر مقامات محلی موانع ایجاد کردند باید رسما به وزارت معارف اطلاع داده شود. اما دختران بالاتر از صنف ششم با برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند و مکاتب آنها هنوز هم مسدود است. افزون بر این حکومت طالبان چند هفته پیش درهای پوهنتون‌ها را نیز برای دختران بست و زنان را از کار در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی منع کرد. طالبان به دلیل این اقدامات خود زیر فشارهای داخلی و خارجی قرار دارند. در تازه‌ترین مورد دکتر محمد غورماز یک عالم دینی سرشناس ترکیه در ملاقات با مولوی حبیب الله آقا سرپرست وزیر معارف حکومت طالبان گفته که جلوگیری از آموزش دختران قابل پذیرش نیست.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16. Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد، آلمان و کانادا از مقامات ایران خواستند که از اعدام معترضان دست بکشند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اعلامیه شب گذشته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که از خبر اعدام قریب الوقوع دو معترض دیگر، محمد قبادلو و محمد بروغانی، به شدت نگران است. در توییت این نهاد همچنان از مقامات ایرانی خواسته شده که تمامی اعدام‌ها را فوراً متوقف کنند. اما رسانه‌های دولتی ایران در واکنش به نشر خبرهای نگران کننده مبنی بر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این دو معترض به نقل از قوای قضایی گزارش دادند که اجرای حکم این دو تن در دستور کار نیست. استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، در پاسخ یک خبرنگار راجع به ادامه روند اعدام‌ها در ایران گفت:
ما به شدت مجازات اعدام را محکوم می‌کنیم. این چیزی است که سرمنشی ملل متحد همیشه مخالف آن بوده است و هر جا و هر زمانی که این مجازات تطبیق می شود صدای خود را علیه آن بلند خواهیم کرد.
از سوی دیگر، اولاف شولز، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه محکوم کردن به اعدام دو معترض دیگر در ایران را یک اقدام هولناک خوانده، گفت که رژیم ایران از مجازات اعدام چون یک ابزار سرکوب استفاده می کند. آقای شولز در توییت خود با اشاره به نام محمد حسینی و محمد مهدی از تهران خواست که صدور و اجرای احکام اعدام در حق معترضان را فوراً متوقف کند. وی همچنین از مقام‌های ایرانی خواست تا زندانیان را که بی‌دلیل در بازداشتند هر چه زودتر آزاد کند. حکومت جرمنی همچنین تاکید کرد که در هماهنگی با شریکان بین‌المللی خود فشار بر ایران را افزایش می‌دهد تا هزینه اقدامات خشن خود را بپردازد. در این حال، وزیر خارجه جرمنی روز دوشنبه دستور احضار سفیر ایران در برلین را صادر کرد تا تقبیه دو اعدام اخیر به او ابلاغ شود. آنالینا بیربوک، وزیر خارجه جرمنی، در یک کنفرانس خبری گفت رژیمی که جوانان خود را به گفته وی برای ترسانیدن مردمش می کشد آینده ندارد. گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد می افزاید که برلین تاکید کرده که با سایر کشورهای اتحادیه اروپا در حال مذاکره است تا به دلیل برخورد خشونتبار تهران با شهروندان کشور 4 بسته تعزیرات جدید علیه ایران تصویب و اجرایی شود. کانادا نیز با محکوم کردن اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، 3 نهاد و 2 مقام ایران را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌های خود افزود. اعلامیه وزارت خارجه کانادا گفت که وحید یامین‌پور، معاون وزارت ورزش و جوانان، و محسن قومی، عضو مجلس خبرگان و معاون ارتباطات بین المللی دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تحریم شدند. حکومت ایران در یک ماه گذشته 4 تن از بازداشت شدگان اعتراضات را اعدام کرده است. در این حال، سازمان‌های حقوق بشر هشدار دادند که حداقل 100 معترض دیگر با خطر حکم اعدام و یا مجازات سنگین روبرو اند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما
دسته های موسیقی انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان روی ساخت دو آهنگ در پیوند به دادخواهی برای زنان افغان کار میکنند. این را دکتر احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتیوت بر رادیو آزادی گفته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به ادامه اعتراض ها در پیوند به ممنوعیت تحصیل و کار زنان در افغانستان، هنرمندان افغان نیز می کشند تا از طریق هنرشان به مبارزه ها در این راستا شدت ببخشند. دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، برادی آزادی گفت کار روی ساخت دو آهنگ به هدف دادخواهی برای حق تحصیل و کار زنان افغان از سوی دسته های موسیقی آنها جریان دارد. آقای سرمست گفت قرار است به زودی مرکز موسیقی و فرهنگی افغانستان نیز به گونه رسمی در پرتغال گشایش یابد.
در سال 2023 در ماه های نخستش ما امیدوار هستیم بتانیم در که مرکز موسیقی افغانستان و مرکز فرهنگی افغانستان در پرتغال رسما افتتاح کنیم. اما در کنار از این کارات دسته ها و ارکسترا انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برنامه های متعدد روی دست داره. برای 8 مارچ ما روی دو سرود برای دادخواهی بر زنها و حق تحصیل و حق کار زنها کار میکنیم.
از سوی هم شاپیره نغمه آوازخان مشهور افغانستان به رادیو آزادی گفت در سال جاری آهنگهایش بیشتر روی تلاش برای رفع ممنوعیت‌های وضع شده بر زنان در افغانستان تمرکز خواهد داشت.
2023 کال که پنوی سندرو باندې
در سال 2023 مصروف تهیه آهنگ هستم. بیشتر آهنگهایم روی ممنوعیت های وضع شده بر دخترها و حالاتی که در وطنم جاری است و ناملایمت هایی که در افغانستان موجود است تمرکز دارد.
پیش از این بانو نغمه آهنگی را در مورد محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان ساخته است. او این آهنگ را بدون موسیقی خوانده است، زیرا به باورش این کار سبب خواهد شد تا کسانی که موسیقی را حرام می دانند نیز آن را بشنوند. از سوی هم احمد مرید، یکی دیگر از آوازخوانان افغانستان، به رادیو آزادی گفت او روی ساخت 3 تا 4 آهنگ کار می کند که با شرایط امروز افغانستان مطابقت دارد.
آهنگایی که دمی شرایط امروزی ایجاب میکنه و ضرورت هست که همچو اشعار آهنگا خوانده شود، 3 تا 4 آهنگ زیر کار دارم. یکی هم خطاب به زن افغان میگه که کی گفته است که خموش شو، ترانه بخوان، ترانه چیست، غزلهای عاشقانه بخوان.
هنرمندان افغان در حال مصروف ساخت آهنگ ها در رابطه به تامین حقوق زنان افغانند که حکومت طالبان در نزدیک به 7 ماه گذشته در کنار وضع محدودیت های شدید بر تحصیل، کار و فعالیت های زندگی زنان، نشر و پخش موسیقی را نیز در افغانستان ممنوع قرار دادند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با نشر برخی ویدیوها ادعا کردند که افراد طالبان آلات موسیقی را شکستانده و یا با آتش کشیده و هنرمندان را مورد آزار و اذیت قرار دادند. سخنگویان حکومت طالبان این ادعاها را رد و یا تایید نکردند. شورای بین المللی موسیقی نیز چند پیش ممنوعیت موسیقی توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرد و آن را نسل کشی فرهنگ و موسیقی خوانده است. گفتنی است که تاکنون تلاش‌ها در راستای رفع محدودیت‌ها از سوی طالبان بر زنان بی‌نتیجه بوده و حکومت طالبان همواره روی تطبیق قوانین شرعی تاکید کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می‌توانید.
بله، این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. حدود 2 هفته می شود که قصابان هرات در اعتراض به واگذاری مسلخ دولتی این ولایت از سوی طالبان به سکتور خصوصی و نیز افزایش مالیات بابت ذبح حیوانات دست به اعتصاب کاری زدند. بیشتر در این گزارش از شاپور صابر بشنوید.
ملیان که مثلا ما گفتیم که 35 روپیه، 25 روپیه، توان ما یا توان ما نیه که ما این پول را بد پرداخت کنیم.
امید حدود 2 هفته می شود که دست به اعتصاب کاری زده و دوکان قصابیش را در منطقه دروازه قندار شهر هرات بسته است. حامد 32 ساله می گوید که ریاست زراعت، مالداری و آبیاری طالبان در هرات با واگذاری مصرخ دولتی به یک قراردادی، مالیات بابت ذبح حیوانات را در این مصلخ چند برابر ساخته است. با گفته او، قرارداد کننده بابت ذبح هر گوسفند 650 افغانی و بابت ذبح هر گاو 100 کیلویی 2500 افغانی پول می گیرد. حامد که نان آور یک خانواده 6 نفری است، در گذشته تا 200 کیلو گوشت می فروخت، اما اکنون کار و درآمدش را از دست داده.
خب یک گاو ما سابق می دادیم 25 روپیه، یک گاو الا 100 کیلو بوده یا 400 کیلو. امرو به هر کیلو میگه 25 روپیه بره ما شما ملیه بره. خب 25 روپیه بره شما حساب کنیم که 400 کیلو 10000 روپیه میشه. این 10000 روپیه توان ما دادن نیه.
قصابان هرات در اعتراض به واگذاری مصلخ دولتی به یک قرارداد کننده اعتراض دارند و حدود دو هفته می شود که دست به اعتصاب کاری زدند. عبدالقدیر رحیمزاده رئیس این اتحادیه است. او می گوید که افزایش مالیات بابت ذبح حیوانات از سوی قرارداد کننده مصلخ به نفع قصابان محلی و مردم نیست.
در حدود 50000 نفر در جمع کاربار مواشی میکنم، مثلا دوستای دارم گوشت در از کشتارگاه انتقال میدم، خود به خود اگر اینا شما جمع کنیم بالای 50000 نفر میشه. وقتی 50000 نفر یک دم بیکار شه، خودی یک ضربه اقتصادی بعد از بیکار شدن مردمه.
با اعتصاب کاری قصابان در هرات گوشت در بازار کمتر یافت میشود. از سوی هم باهای هر کیلو گوشت گوسفند تا 80 افغانی افزایش یافته است. محمد داود یک باشنده شهر هرات شکایت دارد.
یک خستوی و نوید و گوشت بخرام. پیشه و سوا ختم قرآن داریم برای گوشت به این بازار بستگشون گوشت نهیدنده.
مقام های محلی طالبان در هرات میگویند که قرارداد واگذاری مسلک دولتی به سکتور خصوصی به هدایت شفایی هبت الله آخونزاده رهبر طالبان عملی شده. به گفته حمیدالله متوکل سخنگوی والی طالبان در هرات، قصابان مکلفند که از این قرارداد اطاعت کنند.
اداره محلی ولایت هرات از تأسیس یک باب مسلخ حمایت میکنه. هر قانونی که عملی میشه و یک کار معیاری میشه، بعضی مردم هست که نسبت به اونا متضرر میشه.
مسلخ دولتی هرات حدود 3 سال پیش با هزینه 6 میلیون دلار به گونه معیاری از سوی بانک انکشاف آسیایی ساخته شد. حدود 20 روز پیش کشتار حیوانات در این مسلخ آغاز شد. قبل از این مسلخ فعال نبود. طالبان پس از واگذاری مسئولیت این مسلخ به سکتور خصوصی، ذبح حیوانات از سوی قصابان را ممنوع کرد. حدود دو هفته پیش هزاران قصاب محلی در هرات در اعتراض به این تصمیم حکومت طالبان مظاهره کردند. تظاهرات آنان بی نتیجه پایان یافت، اما اعتصاب کاریشان ادامه دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر از همراهی شما. حالا هم پیام‌هایتان را داریم.
پیام‌ها و نظریات شما.
برادر محترم هستم، یکی از متقاعدین. بار وزارت مالیه وعده کرد که ما حقوقتان رو پرداخت میریم. در این زمستان سرد مدت یک سال است که هیچ نباید از امتیاز ما مردم ها برخوردار نساخت. وعده دادن هم وعده خود کدون عمل نکردند. تمام متقاعدین فعلا در حالت یک حالت بسیار بد زندگی میکنن. فرش خانه تمام زندگی خود فروختن، حتی با خاطر گرم کردن اتاق خود هیچ کدوم چیزی ندارن. ما دیگه امیدوار هستیم از وزارت مالیه که تا دویسه توجه نمایی حقوق متقاعدین پرداخت کنه. یک مسلم ماست که از ما شما وعده شده در خزینه دولت به طور امانت همونجا جا بجا شده.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمیفهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه. به نام طرح و به نام که ازیجه به اوجه رفته و از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، برای ما کدام حق ما حقوق ما کس برای ما داده نشده. یک دفعه به اکادمی علوم روان کردن که نظر به توجه نظر داده شد، باز دوباره به کابینه روان کرد، کابینه هم نظر دادن. یکونی ما میشه که غرض منظوری به امیر المومنین فرستادن نظر به گفتی خودشان، ولی تالی هیچ درکی نیست که آیا اجرا میشه نمیشه؟ اگر اجرا نمیشه چرا؟ و اگر میتن چی وقت؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. نونیم به وقت افغانستان شد. حالا فشرده چند خبر مهم. یان اگلند سکرتر جنرال شورای مهاجران ناروی گفته است تصمیم دارند در سال 2023 به 700 هزار تن در افغانستان کمک کنند. آقای اگلند ناوقت دیروز در تویتر نوشت اما زمان کار خود را از سر می گیرند که مگفتش ممنوعیت بر همکاران زن آنها برداشته شود. وزارت خارجه حکومت طالبان از رهایی بیش از 300 شهروند دیگر افغانستان از زندان در ایالت سند پاکستان خبر داده است. شاهراه غور کابل پس از 3 روز بروی ترافیک باز شد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد یک بار دیگر از مقامات ایران خواست که از اعدام معترضان زندانی دست بکشند. و ده ها کشور و سازمان بین المللی وعده کمک بیش از 9 میلیارد دلاری به پاکستان را دادند. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر و برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز سه‌شنبه است و در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. در آغاز برنامه می‌پردازیم به بیولوژی صنف هفتم. در سلسله درس بیولوژی در ساعت قبلی تنظیم حجرات را خواندیم و استاد برای ما گفت که حجره توسط سه عملیه تنظیم می‌شود و نسج به حالتی گفته می‌شود که حجرات مشابه وظیفه خاص را به گونه مشترک انجام دهند. به ادامه درس حجره امروز استاد برای ما عملیه حجروی را تشریح می‌کند. ما می دانیم که عملیه حجروی به انتقال مواد از حجره گفته می شود. اینکه این عملیه چگونه و به چند طریقه انجام می شود، ادامه آن را در درس استاد با هم دنبال می کنیم.
موضوع عملیه حجروی. مواد از حجره به دو قسم انتقال می شود. اول نفوذ یا انتشار، دوم عملیه ازموس. حال عملیه هر عملیه را واضح می سازد. عملیه نفوذ، وقتی که مواد از غلظت بالاتر به غلظت کمتر انتقال شد به نام عملیه نفوذ یا انتشار یاد می شود. مثلا یعنی وقتی ما در یک گلاس پر از آب یا قطره رنگ سرخ را اضافه کنیم، به قسم تدریجی رنگ آب سرخ می شود، چون رنگ در نزدیکی خود غلیظ می باشد و قرار قرار به طرف آب می رود و تمام آب را سرخ می سازد. عملیه دوم عبارت بود از ازموس. توسط قشای نیمه نفوذی انتقال آب از غلظت بالا به طرفی که مالیکول‌هاش کم باشد یا یعنی غلظت کمتر داشته باشد به نام عملیه نفوذ یاد می شود، قسمی که در عکس هم مشاهده می کنیم. دیگر عملیه که در حجره صورت می گیرد، البته در حجره نباتی، عبارت از ترکیب ضیایی. آن عملیه را می گوید که نبات توسط آن انرژی شعاع خورشید را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند. توسط همین عملیه نبات بر خود غذا می سازد که عبارت است از گلوکوز. این عملیه فقط برای نبات مهم نیست، بلکه برای تمام موجودات زنده اهمیت خاصی را دارد. توسط این عملیه برای نبات گلوکوز ساخته می شود.
و اکسیژن در هوا آزاد می سازد. آن اکسیژن توسط موجودات زنده دیگر تنفس می شود. موادی که برای ترکیب زیایی مهم است عبارت است از آب، کربن دی اکساید و انرژی خورشید. می خواهم این عملی زیایی ترکیب را در ویدیو برتان تشریح کنم. هر موجود زنده برای زنده ماندن به خوراک ضرورت دارد. ما انسان ها هم بدون خوراک زنده بوده نمیتانیم. ما خوراک خود را از دیگر موجودات زنده به دست میاریم، مثل گوشت از حیوان های حلال و سبزیجات و میوجات را از نباتات به دست میاریم. موجودات زنده خوراک خود را خودش به دست میارند. حیوانان خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند. موجودات زنده که خوراک خود را از دیگر حیوان ها به دست میارند به نام هیتروتروپ یاد می شود. تمام حیوان ها و انسان ها از جمله هیتروتروپ هستند. اوتروتروپ موجودات زنده ای را می گویند که خوراک خود را خودش آماده می سازند. در این جمله نباتات می آیند. در سیاره ما تقریبا از 1 میلیون زیاد اقسام نباتات شامل است. تمام نباتات خوراک خود را خودش آماده می سازد و آن عملیه که نبات توسط آن خوراک خود را می سازد به نام فتوسنتزیس یا ترکیب زیایی یاد می شود. این عملیه در برگ نبات توسط ماده به نام کلروفیل صورت می گیرد. کلروفیل در برگ نبات زیاد پیدا می شود و رنگ سبز برگ توسط کلروفیل است. اگر از برگ کلروفیل خارج شود برگ به رنگ زرد می شود. در ترکیب زیایی مواد خام عبارت از آب و کربن دی اکساید. بدون این دو ماده ترکیب زیایی صورت نمی گیرد. کربن دی اکساید در محیط ما زیاد موجود است. در برگ نبات سوراخ‌های کوچکی به نام استوماتا وجود دارد. توسط این سوراخ شعاع آفتاب باز می شود و کربن دی اکساید داخل استوماتا می شود. آب هم از طریق ریشه به نبات داخل می شود. توسط رگ های زایلم و تمام قسمت های نبات می رسند. وقتی این دو ماده به برگ نبات برسد تعامل می کند و سبب تولید گلوکوز و همچنان اکسیژن می شود. گلوکوز غذای نباتات است. گلوکوز یک کربوهیدرات است که از کربن دی اکساید، اکسیژن و هیدروژن ساخته شده. خوراک نباتی به شکل گلوکوز در تمام حیصه های نبات انتقال می شود و در نشونمای نبات یک نقش مهمی را ایفا می کند و اکسیژن توسط سوراخ‌های استوماتا از برگ خارج می گردند. برای تنفس دیگر موجودات زنده بسیار مهم و حیاتی است.
در ادامه درس حجره خواندیم که در کره زمین بیشتر از 1 میلیون نوع نبات موجود است. تفاوت نباتات با سایر موجودات این است که نباتات غذای خود را خودشان تهیه می کنند. غذای نبات را آب و شعاع آفتاب می سازد که در بیولوژی به آن فتوسنتزیس می گویند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیه، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 را به ساعت درسی خوش آمدید می گم. در درس قبلی ما حیوانات یک حجروی و یا باکتریاها را خواندیم که موجودات عجیبی هند. امروز عالم نباتات را می خوانیم. در این عالم معمولاً موجودات سبز شاملن که دارای چند حجرن. استاد در درس امروز برای ما خواهد گفت که نقاط مشترک میان عالم انسانها، عالم حیوانات و عالم نباتات چیست؟ این پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
عالم نباتات از موجودات زنده چند حجروی که معمولاً سبز می باشد ساخته شده. حجرات نباتات دارای دیوار حجروی است که از سلولوز ساخته شده و از یک جا به جای دیگر حرکت کرده نمی توانند. نباتات با استفاده از انرژی آفتاب و واسطه عملی ترکیب زیایی مواد غذایی یعنی قند می سازند. غذا سازی نباتات نه تنها برای خود نبات فایده زیاد دارد، بلکه برای سایر زنده جان ها که از نباتات تغذیه می کند اهمیت دارد. نباتات موجودات زنده که دارای تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، تکثر، نمو و غیره می باشند. نباتات به مراتب از پروتیستا و فنجی ها پیچیده ترند.
زیرا نباتات موجودات چندین حجروی بوده و اکثر آنها دارای انساج وازای مشخص می باشند. نباتات دارای کلروفیلند و غذای خود را خودشان ساخته می توانند توسط عملیه ترکیب زیایی. همچنین حجرات نباتی برخلاف حجرات حیوانی دارای دیوار حجروی می باشند. نباتات با وجودی که از همدیگر مختلف معلومشان اما چند وجه مشترک که دارند که عبارت از داشتن کلروفیل دیوار حجروی و کوتیکل است. دیوار حجروی یا سلول. چرا اکثر نباتات با صورت مستقیم استادند؟ نباتات مانند حیوانات اسکلت ندارند بلکه حجرات نباتات دیوار حجروی دارند. حجرات نباتات علاوه بر غشای حجروی توسط دیوار حجروی احاطه شدند. دیوار حجروی در نباتات نبات را محکم نگاه می کند و همچنان به حجره شکل معین هندسی می دهد. دیوار حجروی توسط الکترون میکروسکوپ به شکل شبکه تارها و بافت دیده می شود. ترکیب کیمیاوی آن سلولوز است. سلولوز قند چند قیمت است که از سایتوپلازم افراز می شود. دیوار حجروی را می سازد و در ساختمان دیوار حجروی پیدا می شود. دیوار حجروی بعض از حجرات نباتی به چوب تبدیل می شود. کوتیکل دیوار حجروی حجرات نباتی که به قسمت بیرون قرار دارد توسط یک قشر کوتیکل احاطه شده است و نبات را از خشک شدن نجات می دهد. کوتیکل نوع ماده مومی است که خصوصا روی اپیدرمس برگ نباتی قرار دارد. در مناطق خشک می رویند و در همانجا می باشند. یعنی نباتات که در مناطق خشک می رویند کوتیکل می داشته باشند. طبقه بندی نباتات بر اساس داشتن و نداشتن انساج انتقالی نباتات به دو قسم تقسیم شده است. اول نباتات وایی، نباتاتی است که نسج انتقالی را داشته باشد و دوم نباتات غیر وایی، عبارت از نباتاتی است که دارای نسج انتقالی نمی باشد. عالم حیوانات عالم حیوانات شامل موجودات زنده چندین حجروی بوده و فاقد دیوار حجروی می باشد، یعنی دیوار حجروی ندارد، فقط حجره حیوانی سل ممبران یا غشای حجروی دارند. حیوانات می تواند از یک جا به جای دیگر حرکت نماید. برخی از آنها توسط بالها و برخی از آنها توسط پاها حرکت می کنند. و دارای اعضای حسی مشخص می باشد. اعضای حسی به حیوانات کمک می نماید تا به سرعت به محیط خود عکس العمل نشان بدهد. غذای حیوانات متنوع است. برخی حیوانات از نباتات و ایده از حیوانات دیگر تغذیه می کند. بدن برخی حیوانات نرم و در برخی دیگر ستون فقرات وجود دارد.
در درس استاد شنیدیم که آنچه حیوانات را از نباتات متفاوت می سازد یکی آن دیوار حجروی است. در حیوانات اسکلت بدن سبب می شود که حیوانات ثابت باقی بمانند و در نباتات این کار به دوش دیوار حجروی است که در قسمت بیرونی نبات واقع است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در ادامه مطالعه سیستم بدن انسان امروز در بیولوژی صنف نهم امعا و نقش آن در هضم مواد غذایی را می خوانیم. در درس امروز می خوانیم که وظیفه هضم غذا در سیستم هاضمه نخست به دوش کدام یک از امعا است. این که امعا متشکل از چند بخش است و در کدام قسمت بدن انسان موقعیت دارد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده شده است.
امای کوچک تیوبی شکل است که در هم پیچیده و طویل است. در بزرگسالان 6 متر طول دارد و قطر آن 3.5 سانتی متر می باشد. از 3 قسمت تشکیل شده است. نایشر یا جوجونوم، قسمت دومش جوجونوم است و قسمت سومش الیوم. در خلیگاه شکم تخت معده قرار دارد. در آنجا ذرات بزرگ غذا توسط انزیم ها به مولکول های کوچک و قابل جذب تبدیل می شود. این عملیه تقریبا چند ساعت در بر می گیرد. در این عملیه انزیم ها و هضم کننده غذا از غده های جدار اما افراز می گردند. در این وقت از پانکراس و جگر انزیم های ترشح می شود و از طریق کانال صفرا به اشنای شر می ریزند.
از جگر مایه سبز به نام صفرا افراز می شود. این صفرا از آب آیونها اسید های شحمی و نمک های صفراوی ساخته شده. این مایه روغنیات را در خود حل می سازد و شحم را توسط انزایم لیپیز آماده هضم می سازد. قسمی که شما در عکس می بینید موقعیت های جگر و موقعیت پانکریاس. هر دو ارگان در هضم بسیار رول خاص دارند باشند. سطح داخلی جدار اموای کوچک چین خوردگی های زیادی را دارا می باشد و این چین خوردگی ها باعث این میشه که ظرفیت اما را زیاد بسازد. برای این چین خوردگی ها ساختمان های انگشت مانند دیده می شود به نام ویلای. آن حجرات که اموای کوچک را احاطه کرده چین خوردگی های غشای پلازمی به نام مایکرو ویلایات می شود. این چین ها و ویلای ظرفیت اما را تقریبا تا 600 برابر افزایش می دهند. غذاهای هضم شده توسط حجرات ویلی جذب می شود داخل رگهای خون می شود و توسط خون به تمام قسمتهای بدن ما می رسد. امای بزرگ موادی که هضم نشده و یا موادی که قابلیت هضم را نداشته باشد یا موادی که در امای کوچک هضم نمی شود از امای کوچک به امای بزرگ انتقال می شود. این اما از چهار قسمت تشکیل شده. قسمت اولش عبارت است از قولون ساده. قسمت دومش عبارت است از قولون مسترز. قسمت سیومش عبارت است از قولون نازله و قسمت چهارمش عبارت است از قولون سگموید. امای بزرگ 1 متر طول دارد. در این اما مواد نهضم شده مثل پروتئین، چربی ها، الیاف و سلولوز نباتی و همچنان کم اندازه آب وجود می داشته باشند. در امای بزرگ باکتریاها زیاد دیده می شود. این باکتریاها ویتامین می سازد چون وظیفه این باکتریاها ویتامین ساختن است. پس اما این ویتامین های تولید شده که توسط باکتریاها تولید شده آیون های سودیم، پتاسیم و همچنان 90% آب را جذب می کند و مواد اضافه را که هیچ هم اهلیت هضم شدن را نداشته باشند از 12 الی 24 ساعت بعد خارج می از وجود می کشد یا از وجود خارج می کند و موادی که پتاسیم و آیون ها و آب بود او را پس توسط جریان خون به تمام بدن می رساند و باز بدن از آن مواد استفاده می کند.
در ادامه درس بیولوژی در ساعت درسی بعدی برای شاگردان صنف هفتم تقسیمات حجروی تدریس می شود. در صنف هشتم می خوانیم که نباتات غیر وعایوی کدام نباتات هستند و برای شاگردان صنف نهم امراض سیستم هضمی تدریس می شود.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
امید برنامه امروز ساعت درسی برایتان جالب و مفید بوده باشد. به همین امیدواری برنامه را به پایان میرسانیم. روز خوش داشته باشین.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-0
001. شماره واتساب را یک بار دیگر تکرار می کنم.
001-221-2461. هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن پدران و مادران یا والدین به فرزندانشان توجه نمی کنند و همیشه در مقابل فرزندان جوان و نوجوانشان جنگ و جدل می کنند. این گونه رفتار والدین در خانه در مقابل چشم جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی ذهنیت آنها می گذارد؟ و راه حل چیست؟ در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با آقا صاحب زاده، متخصص علوم اجتماعی انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین در بعض خانواده ها وقت دو نفر با هم ازدواج میکنن، اینا با هم سازگاری ندارن و بالاخره وقت فرزندایشان به دنیا میایه، امی ناسازگاریشان چی تأثیرات بالای نوجوانا داره؟
خود فامیل هسته و اساس اجتماع را تشکیل میده. روز پیشم از کسی شنیدم که ما از روز اول قدر شوهر خود موافق نبودم، اما جبران مادرم برام شخص مرا داد. ما از روز عروسی خود میخواستم که فرار کنم. خوب ایک جبران نگاه داشته شدم و وقتی که فرزند آمد یا در اون به حساب فامیل ناچار زندگی میکنم و وقتی که طفل زنامی آیا به حساب آسیب پذیر از مناسبات زیادستان بغض و عداوت و دشمنی و به حساب کینه‌توزی و به خشونت و بالاخره جوانا که خسته میشن از مناسبات پدر و مادر که اختلاف میکنن و بگومگو میکنن و حتی دست به فرار میگذارن خود جوانا و به حساب یا جبران به یک طرف دیگه سفر میکنن که هیچ وقت به خواهان زو نیستن.
چی گونه میتونیم نوجوانا را در خانواده ها از امی مشکلات که بین پدر و مادر است و در مقابل نوجوانا حل میشه و جنگ و دعوا میشه، چی گونه اینا را دور نگاه کنیم؟
کوشش کنن که پدر و مادر امی مسائل اختلافی خود را در حضور فرزنده خود ایر امیر با بحث نگذارن و مسائل اختلافی خود را در پیشوی اولاده خود طرح نکنن، فیصله نکنن و اگر میخوان که به حساب زی در یک چیز مشاجره بکنن، بهتر از ایست که در یک جای به حساب زی گوشه برون، در یک جای به حساب زی یک تفریقه، در یک جای به حساب زی در یک کافه دوجه برن، نمیم مطالب خود بسیار به آسانی سخن بگوین. مشکل یک چیز بسیار بسیار مشکلی که ما متوجه شدیم در بین فامیلای افغان سخن گفتن نیست، بلکه جنگ کردن است و این بسیار مهم است. جنگ دیگه هم کدورت ها را و نفرت ها را دیگه به حساب دامن میزنه، دیگه هم زیاد میسازه و این بسیار اشتباه کلان است. بجای از این که سر اولاده خود فکر بکنن، عاقبت امر و همین مسائل را در پشوی اولاده خود مطرح میکنن. بجای از این که با محبت و با صمیمیت کلان شون و از فامیل خود با محبت و صمیمیت که نیاز داره نزوجه بگیرن، برعکس یا با چی مواجه میشن، با بغض و عداوت و دشمنی و با کینه توزی و با خشونت و یکی در عاقبت عمر ایم امو به حساب انسان متاثر از مو محیط خود است. محیط سازنده انسان است. فیلسوف کلان آلمانی گفته که انسان زاده محیط است. اگر می خواهیم که انسان اصلاح شود باید محیط اصلاح کنند. پس دیگه محیط فامیلی باید اصلاح شود.
مثلا بعضی خانواده ها هستن، فرزندایشان نوجوان هستن و با هم تو یک مشکل روبرو هستن. خود نوجوانا دی اصلا کدام راه را پیش بگیرن تا از این جلوگیری شوه در کنار پدر مادر؟
جوان نوجوان وقتی که اگر اختلافات ذات البینی خود والدینش وجود داشته باشه، بهتر است وا ترک کنن، اما لحظه که به سبب اختلافات چون او احترام عنانوی که به پدر و مادر وجود داره و لحظه در کل دنیا پدر و مادر خدا و فرزنده دوست داره و در مقابل زن سب نمیخوان که آزرده شوند، چون برای یک فرزند پدر و مادر هر دوش به حساب از لحاظ حقوق و از لحاظ احترام جایگاه واحد قرار داره، اما نمیتونه که به حساب یا سرزنش بکنه پدر خدا یا مادر خدا، پس دیگه عاجز است. به خاطر از اینکه خود زیم متاثر نشوه و یمی کرکتر نگیره، بهتر است که موقتا در مقتی همون لحظه یعنی خانه از خانه بیرون شوه، به معنی نه که خانه رو ترک بگویه، از خانه بیرون شوه و پس به خانه خود برمیگرده. و یکی و دوم از این همی از پدر و از مادر خود هم باید دیگه خواهش بکنن و ایره هم حق دارن که در فامیل دیگه نظر بتن و پدر و مادرم باید نظر زنا را احترام بگذاره، چون عضو زمی خود چیز است، خانواده است، من حیث عضو خانواده حق داره که نظر بگه.
نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدمی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
I'm not afraid.